انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضه نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
می‌کنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و عمل دیگه رو بادش نخوره بید. دست از این کارا جون نرده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه های مختلف رادیو گفتگو، از جمله برنامه بیقاب بی نقاب. خیلی خوشحالیم که امروز هم در یک عصر پاییزی در خدمتتون هستیم و امیدوارم که آنچه از امروز گذشته است برای شما اتفاقات خوب بوده باشد و آنچه که از امروز پیش روی شماست لحظات بهتر و شادتر و مفرح‌تری پیش روی شما عزیزان باشه. خیلی متشکرم از اینکه بیقاب بی نقاب رو انتخاب کردید و امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. ما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز الان در خدمت شما هستیم و برنامه را به صورت زنده تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. اما اگر الان زمان مناسبی نیست یا کار دارید یا می‌خواید در یک فراغت دیگری برنامه‌های ما رو بشنوید، می‌تونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های مختلف رادیو رو داشته باشید، از جمله بیقاب بی‌نقاب رو ذخیره بفرمایید و بشنوید. سایت رادیو گفتگو هم لحظاتی شاید تا 1 ساعت بعد از پایان برنامه فایل برنامه رو بارگذاری میکنن. از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir هم میتونید برنامه رو بشنوید. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی است که خدمتتون گفتم، اما شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما پیامک بفرستید و همین الان در بحث ما شرکت کنید. 27861035 هم تلفن گویای رادیو گفتگوست و سامانه 162 راه آسان و مطمئنی که با همکاران عزیزمون در روابط عمومی صدا و سیما تماس میگیرید، میگید رادیو گفتگو برنامه بیقاب بی‌نقاب، خیلی سریع و صریح و امانتدار حرفهای شما از این زبان رو به ما میرسونن. اما موضوع برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران هستش که بسیار بسیار مهمه، تأثیرات خیلی زیادی رو زندگی همه ما داشته و راه هایی که الان مطرح هست راه حل های متفاوت و هر کدوم دارای ابعادی است که باید در موردش صحبت کرد. امروز در برنامه بیقاب بی‌نقاب به موضوع کسری بودجه دولت می‌پردازیم و نقش انتشار اوراق قرضه یا مشارکت رو در جبران کسری بودجه دولت بررسی می‌کنیم. یکی از روش‌های تأمین مالی دولت و یکی از روش‌های جبران کسری بودجه که هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی رو دارد و دو مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم که در فاصله بعد خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما ابتداعا به عنوان مقدمه زیر ذره‌بین رو بشنوید که دقیق‌تر به این موضوع نگاه کرده است.
ذره‌بین
در سالهای جنگ دولت برای پوشش کسری بودجه از بانک مرکزی قرض می‌کرد. این کار اثرات تورمی نسبتاً فوری داشت. اما این روزها بازار اوراق نسبت به آن زمان عمق بیشتری دارد و دولت از ابزار انتشار اوراق می‌خواهد به خوبی استفاده کند. ولی موضوع به این سادگی‌ها نیست. وقتی که بودجه 99 تصویب می‌شد، دو اتفاق مهم روی داد که به شدت بر منابع و مصارف بودجه اثر گذاشت: شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت نفت. تأمین کسری بودجه امسال مشکل‌تر از همیشه است. هنوز نمی‌توان دقیقاً برآورد کرد که چقدر کسری داریم، اما کارشناسان اعلام کردند که دولت حداقل 150 هزار میلیارد تومان می‌خواهد تا ردیف‌های بودجه‌اش تراز شود. آیا دولت تصمیم مناسبی برای حجم انتشار اوراق و نرخ سود آن گرفته است؟ کسری بودجه در ایران ساختاری، پایدار و فزاینده است. اگر روش کار درست انتخاب نشود، می‌تواند بازار دارایی‌ها را بی‌ثبات کند. اقتصاددانان این روزها توصیه نمی کنند که دولت کمتر خرج کند، زیرا گرفتار شرایط رکودی هستیم، اما می گویند درست خرج کند و انضباط مالی داشته باشد. یعنی دولت تلاش کند تا کارایی هزینه های خود را بالا ببرد، مثلا به طرح‌های عمرانی منابع تزریق کند که به سرعت بهره برداری می شوند تا سمت عرضه در اقتصاد را تقویت کند. آیا سبد متنوعی از سیاست ها برای جبران کسری بودجه پیشنهاد می شود؟
آیا سبد متنوعی از ابزارها و سیاستهای مالی برای جبران کسری بودجه دولت مطرح و اجرا می شود یا نه؟ و به ویژه که آیا ما از ابزار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه با هر عنوانی که داریم به درستی استفاده می کنیم یا نه، موضوعی است که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. بار دیگر عرض می کنم 30,000 10,35 رو فراموش نکنید و برای ما پیامک بفرستید. اما در استودیو میزبانی میکنم دو عزیز رو و دو تن از کارشناسان اقتصادی کشورمون از چهره‌های شناخته شده، جناب آقای دکتر محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. و جناب آقای دکتر رضا بوستانی، کارشناس مسائل اقتصادی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر بوستانی، با اجازتون با آقای دکتر سبحانیان بحثمون رو شروع کنیم که یک وضعیت فعلی ما و میزان اهمیت موضوع کسری بودجه رو برای ما توضیح بدین. چقدر هست میزان کسری بودجه، چه اثراتی رو داره و چه جوری به زندگی ما گره خورده؟
بل واقعیت این هستش که همونجوری که در صحبت ابتدایی حضرت عالی هم بود، مسئله کسری بودجه مسئله صرفا دولت نیست، مسئله حاکمیت نیست، بلکه گره خورده به معیشت مردم، به سفره مردم. لذاست که از این منظر برای مردم باید حساس باشه که مردم، که در واقع دولت، چه بودجه رو تنظیم میکنه و چگونه اجرا میکنه و آیا این بودجه با کسری مواجه هست یا خیر. اگر این بودجه با کسری مواجه باشه و بودجه ترازی نباشه، پیامدش میشه عمدتاً مسئله تورم که ما امروز در کشور با اون مواجه هستیم و تلاطم‌های مختلف در بازارهای مختلف که عرض میکنم تقریباً بار سنگین این به ویژه بر اقشار محروم و مستضعف سنگینی خواهد کرد. برابر این همواره این توصیه توسط کارشناسان مختلف مطرح میشده که یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات و مسائل اقتصادی کشور ما کسری بودجه دولت است، که خود این ریشه‌ای اگر بکنیم مثلا برمیگرده به در واقع
اقتصاد نفتی
و وابستگی بودجه کشور به نفت. ولی اگر نخواهیم فعلا به اون موضوع بپردازیم، موضوع کسری بودجه در واقع مسئله است که ما همونجور که باز در گزارش شما هم بود یک مسئله ساختاری و پایدار و چه بسا فزاینده است در اقتصاد کشور ما که طی سالهای گذشته ما نتونستیم کنترلش بکنیم و هی افزایش پیدا کرده. خب اتفاقی که میفته این هستش که متاسفانه دولت‌های ما که یک دولت‌های رانتی و نفتی بودند و سر سفره نفت ارتزاق می‌کردن سال‌های سال، عادت نکردن یا یاد نگرفتن که از منابع پایدار منابع خودشون رو تأمین بکنن، هزینه ها رو پوشش بدن و این کارها رو هم نکردن. متأسفانه در دو سه سال اخیر که دیگه ما ناگزیر بودیم، یعنی چاره ای نداشتیم که این کار رو بکنیم، هم نکردیم و نتیجهش این شد که خب رفتیم به سمت استقراض از ذخایرمون. حالا این ذخایر مثلا صندوق توسعه ملی بود یا استقراض از بانک مرکزی، و خروجی اون هم بر اساس هم شواهد و قرائن و هم بالاخره تئوری‌های اقتصادی روشن بود. تورمی که ما امروز می‌بینیم تقریبا به صورت نقطه به نقطه نسبت به مهر ماه سال گذشته بیش از 40% افزایش قیمت داشتیم و تورم مهر ماه ما رقم بی سابقه 7% رو تجربه کرد. اینها همش نشون دهنده این هستش که در واقع مردم ما تحت فشار سنگین تورمی هستن که ریشه اصلیش رو شما بخواید در واقع بیابید بحث کسری بودجه دولت است. لذا از این جهت موضوع بسیار مهمه و باید مورد توجه قرار بگیر.
درست. آقای دکتر بوستانی بفرمایید، شما هم زاویه تحلیلی موضوع کسری بودجه رو باز کنید، ببینیم شما از کدوم موضوع وارد میشید و بعد دیگه بریم توی اوراق مشارکت.
مسئله کسری بودجه یه مسئله حاکمیتیه، یه مسئلهیه که همه اقشار جامعه درش نقش دارن. اینطوری نیست که کسری بودجه رو بشه صرفاً چون بودجه رو دولت میده یا سازمانهای دولتی برش نظارت میکنن خلاصه کرد در دولت. مسئله کسری بودجه مسئله همونطور که استاد بزرگوار گفتن خوش. دکتر سبحانیان، یه مسئله حاکمیتی و ساختاریه. وقتی میگیم ساختاری یعنی سالهای متمادی ما گرفتار کسری بودجه هستیم، و وقتی میگیم مسئله حاکمیتی یعنی برایند همه بدبستانها، درخواستها و همه واکنش و واکنشها اینجا خودش رو نشون میده. به طور مثال میگم مثلا مسئله کرونا یه مسئله مربوط به یک بخش خاص از اقتصاد ما نیست، یه مسئله مال کل اقتصاد ما. ولی این مسئله به خاطر اینکه خواست عمومی در اینه که دولت وارد بشه و حمایت کنه، حالا از خانوارها، از بنگاه‌ها، می‌بینیم خودش رو به صورت یک سری هزینه‌ها نشون میده. حالا این رو میتونیم بریم سالهای قبلترش نگاه کنیم، بحث مربوط به فرض کن سوانح طبیعی، موارد مربوط به مشکلاتی که به وجود میاد. من نمیخوام بگم همه مسائل مربوط به کسری بودجه از این موارد غیر قابل پیش بینی میاد، ولی همه اونهایی که به نوعی یک دستی دارن تو بودجه، منابعی رو از بودجه دریافت میکنن، اونا نقش دارن مستقیم یا غیر مستقیم. به خاطر همین هم هست که گسترده بودن مسئله کسر بودجه باعث شده که ما نتونیم این رو حل کنیم، چون مسئله یک سازمان، یک نهاد، یک قوه نیست. باید همه همکاری کنن برای اینکه بشه این قضیه رو حلش کرد.
بسیار خب، من همین نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز بگم و دیگه بریم سراغ ابزارها. ببینید گاهی وقتا برخی مسائل مثل همین کسری بودجه و نقدینگی و اینجور مسائل که مطرح میشود، ذهن من شنونده میگم که آقا اینا حوزه مسائل اقتصادیه، باید اقتصاددانا حلش بکنن، من رأی دادم که نماینده ها حلش بکنن، من رأی دادم که دولت اینو مشکل حل بکنه، و عملا من شهروند باید فکر مسائل اقتصاد خرد و بنگاه و شرکت و دخل و خرج خودم باشم. اما واقعیتش اینه که یه حدی از سواد اقتصادی که برای همه لازم هست که ما هممون باید داشته باشیم، بخشش سواد اقتصادی در حوزه بخش عمومیه. یعنی ما باید بدونیم که حداقل این تحلیلش رو تا یه حدی بلد باشیم که کسری بودجه دولت اتفاق خوبی نیست، یعنی تورم. کسری بودجه دولت یعنی پایین اومدن خدمات دولتی. کسری بودجه دولت یعنی فشار مالیاتی یا بیشتر.
کسری بودجه دولت یعنی عدم امکان ابزارهای استفاده از ابزارهای نظارتی دولت، چون دولت بدهکار زورش هم به بخشهای دیگر شاید نرسه و لذا نمیتونه کار بکنه. ولی باید حساس باشیم، مخصوصا الانایی که دیگه یواش یواش زمزمه بودجه 1400 میرسد، انتظار میره که بالاخره مجلس جدید یه جور دیگری به این بودجه سالیانه کشور نگاه بکنه. لذا ما مردم هم به لحاظ مخاطبین این گونه برنامه‌ها و مخاطبین دولت‌ها، به جای مطالبه چیزهای عجیب و غریبی که بعضن ممکنه وجود داشته باشه، اگر مطالبه یک بودجه شفاف و متوازن رو داشته باشیم که آقا بالاخره این بودجه که میدی توی دولت، اگه دخل و خرج درست نباشه پس فردا دست تو جیب منه. دولتی که پول نداشته باشه برای جبران درآمدهاش بالاخره یا باید از من مالیات بیشتری بگیره یا یه کاری که باید برای من می‌کردن نکنه. لذا از این جهت ها هم روی زندگی ما تاثیرگذار هست و امیدوارم که بتونیم امسال یه بودجه خوبی رو داشته باشیم. آقای دکتر سبحانیان، خب حالا این بودجه، این کسری بودجه ساختاری، این کسری بودجه متواتر و عرضم خدمتتون که مزمنی که در اقتصاد ایران وجود داره رو چجوری میشه جبرانش کرد؟ روش متعارفی که دولت‌های ما یاد گرفتن و چاپ کردن پول و استقراض از بانک مرکزی چه ایرادی داره؟ روش اوراق قرضه و انتشار اوراق مشارکت و اینها چه مزایا و چه ایرادهایی رو داره؟ امسال که دولت ما ابتکار کرده سهام هم می‌فروشه و استفاده از بازارهای مالی و فروش دارایی‌های سرمایه‌اش در بازارهای مالی رو هم داشته. اینها رو هم برای ما بخشش رو بفرمایید. آقای دکتر بوستانی هم وارد بحث بشن کاملش کنن.
بله، عرض خدمتتون که اولا تذکر به جای بود این اشاره به بودجه 1400. امیدوار هستیم که بودجه 1400 متفاوت از بودجه دو سه سال اخیر که با کسری بودجه حداقل 40-50% به مجلس ارائه شد و متاسفانه تصویبم شد و ما الان نتایجش رو شاهد هستیم، تدوین و به مجلس ارائه بشه. البته بیمه این میره که با توجه به اتفاقاتی که در سیاست خارجیه ما داره میفته، دو مرتبه همون آش و همون کاسه اتفاق بیفته. یعنی باز ما دو مرتبه، یعنی اون چیزی که شنیده میشد این بودش که دولت در بودجه 1400 بحث پیش فروش نفت رو میخواد وارد بکنه، یعنی همون موضوعی که به دنبالش رو در طریق شورای سران عملیاتی بکنه، ولی خب با مخالفت دو قوه دیگه اتفاق نیفتاد. شنیده شده بود که در بودجه میخواد عملیاتی بشه، ولی به نظر میرسه که شاید با این اتفاقاتی که افتاده خود به جای پیش فروش خود شاید فروش نفت، امیدواریم اتفاق نیفته. یعنی حقیقتا بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از آسیب هایی که ما در اقتصاد باش مواجه هستیم گره خورده به وابستگی بودجه ما به نفت. چرا در وقتی که یک نفر در خارج از کشور رای میاره، مثلا یه دفعه قیمت خودرو میگه به 1 میلیارد میاد پایین، قیمت سکه میریزه، قیمت دلار میریزه، اینقدر نوسان واقعا زیبنده کشور ما نیست که بخواد گره بخوره زندگی مردم به اتفاقات در خارج از کشور. لذا ان شاءالله در بودجه 1400 شاهده این نباشیم. برای اصلاح
مجلس 11 هم سفت و محکم وایس بدی این کار.
متاسفانه یک
روالش مشخصه.
متاسفانه آقای مروی یک نگاهی حاکم هست بر بحث بررسی بودجه در مجلس، و اون هم این که اگر مجلس کلیات بودجه‌ای که دولت ارائه میکنه رو رد بکنه، این به معنای مثلا تقابل مجلس و دولته یا مثلا به معنای نمیدونم چوبلای چرخ تضعیف دولت، در حالی که واقعا این نیست. بالاخره اگر واقعا این مکانیزم در قانون دیده شده که باید عملیاتی بشه، ما در افغانستان هم شاهدیم که این اتفاق میفته، یعنی بارها بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده کلیتش تصویب نمیشه. این واقعا به معنای تضعیف نیست. تضعیف زمانی اتفاق میفته که یه بودجه سوری به مجلس بیاد، 2-3 ماه وقت گرانبهای مجلس و دولت گرفته بشه، ولی یه چیزی تصدیق بشه که خودمون هم میدونیم که اجرایی نمیشه. یه ماه بعد بلا فاصله فروردین اردیبهشت در جلسه شورای سران تازه اون بودجه واقعی تصدیق بشه. لذا من خواهشم این هستش که، یعنی امیدوارم که همونجوری که شما فرمودین مجلس محترم، کما اینکه در رسانه‌ها خبری شد که ریاست محترم مجلس هم یک نامه‌ای به رئیس جمهور زدن که در واقع باید از یک سری ویژگی‌ها و مؤلفه‌های بودجه 1400 برخوردار باشه تا مجلس اون رو تصدیق بکنه، امیدواریم که در عمل اتفاق بیفته. اما اینکه چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه کسری بودجه رو جبران بکنی، من باز می‌خواستم قبل از اینکه به راهکارها برسم این رو عرض بکنم که به لحاظ فنی راهکارهای متعددی وجود داره و گفته شده. یه وقت هست میگیم ما می‌خوایم یک وسیله رو بسازیم، دانش فنیشو نداریم. یه وقت هستش که نمیگیم دانشش رو داریم، از ما اراده برای ساختش نیست. من به نظرم توی این موضوع متاسفانه از ما اراده‌ای برای اصلاحش نیست. علتش هم این استش که هر اصلاحی شما بخوای بکنی، اون تعادل موجود بین ذینفعان که منتفع هستن بالاخره یک عده‌ای در تعادل موجود به هم میخوره و خب گروه‌های ذینفع هم متاسفانه دسترسی هایی دارن و خب منویات خودشون رو پیش بردن در طی این سالها. آنچه که به نظر بنده لازم هست برای مدیریت کسری بودجه اتفاق بیفته، استفاده از مجموعی از ابزار هاست برای اینکه این کسری مدیریت بشه. واقعیت این هستش که ما چه در حوزه منابع بودجه، چه در حوزه مصارف و هزینه های بودجه آنقدر ناکارآمد عمل کرده ایم که باز خود این ناکارآمدی دلیلش برمیگرده به همون اقتصاد رانتی و نفتی ما، که چون منابع سهل الوصولی رو به دست می آوردیم در هزینه کردش دقت کافی هم به خرج نمی دادیم. مثل بچه پولداری که پول از باباش میگیره، لذا دیگه دلش نمی سوزه، خیلی راحت پولا رو خرج میکنه چون میدونه که به راحتی باز اون پول برمیگرده توی جیبش. لذا مرتبی به این شکل هم در حوزه منابع ما اون اتکای لازم رو به منابع پایدار از جمله منابع مالیاتی نداشتیم، و هم در حوزه مصارف، مصارف ما با ناکارآمدی بسیار زیادی هزینه می شده. لذا مراتب مجموعه راهکارهایی که قابل پیشنهاد هست، مجموعه ایست از روشهایی که هم بتواند منابع ما رو توسعه بده و هم بتواند مصارف ما رو مدیریت بکنه. مثلا چون به حوزه منابع خیلی پرداخته شده، بحث مالیات ها خیلی حرف مفصل میشه در اتوبای 3-4 جلسه صحبت کرد، من سمت مصارف اول به خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما در حوزه مصارف اینو شاید جالب باشه خدمت شما عرض بکنم که دولت برآورد دقیقی از میزان حقوق و مزایا و دستمزدی که به کارکنان خودش میده الان نداره. یعنی نمیدونه که به طور دقیق چقدر حقوق و دستمزد پرداخت میکنه. خب یا مثلا اینکه در حوزه های مختلف با دستبندی های مشخص، اینکه مشخص باشه که ما الان دقیقاً بابت یه موضوع خاص چقدر داریم تو کشور هزینه میکنیم، این الان وجود نداره. یعنی ببینید شما وقتی میخوای برنامه ریزی بکنی برای اینکه مدیریت بکنی هزینه های شخصی اصلا زندگی خودتو، باید اول یک فهرست مشخص و دقیقی از هزینه ها داشته باشی تا بگی حالا من این تیکش رو اینقدر صرفه جویی میکنم، این تیکش رو مثلا فلان میکنم، اینجوری مدیریت میکنم. همین فهرست دقیق در کشور ما وجود نداره به دلیل مختلف که مشخص بشه مثلا در حوزه حقوق و دستمزد دولت چقدر حقوق و دستمزد پرداخت میکنه، در حوزه رفاهی، در حوزه فرهنگ، در حوزه چه میدونم ورزش چقدر داره هزینه صورت میگیره، که اون وقت ما قدم بعدی بیایم حالا بگیم که آقا این قسمت از هزینه ها اجتناب ناپذیره باید پرداخت بکنیم، این قدرش اجتناب پذیره. وقتی که یه همچین مکانیزمی، یه همچین ساختاری وجود نداره، اساسا شما تمام ذهنیتت میره به سمت این که من برم خب با راحت ترین روش کسریمو جبران بکنم. چی بوده راحت ترین روش؟ استقراض از بانک مرکزی. آقای بانک مرکزی لطفاً اینقدر پول من بده، یا مثلا اینقدر ذخیره تو صندوق ذخیره ارزی وجود داره، برم صندوق ذخیره ارزی منابعشو استفاده بکنم. دیگه حالا این روش هم که خیلی ساده است، محله بعدش برم اوراق منتشر بکنم، برم داراییمو بفروشم. ببین روش انتشار اوراق که موضوع برنامه شما هم هست، یه روش متداولی است در دنیا. همه کشور دنیا کسری خودشون از محل اوراق پوشش میدن. البته کسری اونا با ما خیلی متفاوته. ما کسری بودجه عرض کردم ساختاری است، فزاینده است.
اونا ممکنه بخش عمده از کسری بودجه بودجه جاریه، بودجه عمرانی نیست که
اونا ممکنه در یه مقطعی با یه چالش مواجه، مثلا کرونا دوچار شده باشن، کسب و کارشون اختلال پیدا شده باشه، مالیات نتونستن بگیرن، یه کسری مقطعی برن با اوراق در واقع اون رو پوشش بدن. ما در کشور خودمون عرض میکنم ساده ترین راه ها مثل استقراض و مثل استفاده از منابع صندوق توسعه و اوراق، در حالی که ما خلاهای بسیار زیادی در حوزه مالیات ها داریم که حالا در دور بعد اگر فرصت شد عرض میکنم خدمتون چه فرصت هایی وجود داره که ما بتونیم هم منابع در واقع پایداری رو به دست بیاریم که مخاطرات دیگری رو برای ما نداشته باشه، و همین که با این اصلاحات اتفاقا بتونیم عادلانه بکنیم نظام حکرانیمون رو. یعنی کیه که الان سهه بذاره بر عادلانه بودن نظام مالیاتی کشور؟ ما اگر بتونیم این کار رو بکنیم، در واقع اولا بایتی ممکنه چند تا نشون بزنیم، خب چند تا هدف رو بزنیم
به امید. خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر صبحانی. من یک دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا ممنونم از پیامکایی که به 30,035 میفرستید و الان با هم مرور میکنیم. نکته دوم هم این که برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب با همکاری و مشارکت اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تقدیمتون می‌شود، که این دوستان
به ما مشاوره دادن در سردبیری و طراحی موضوع و انتخاب و پردازش، که از این دوستان عزیز هم تشکر میکنیم. اما عزیزی با شماره 912-89-37 گفته که شما اصلا پیامک ها رو میخونید؟ بله که میخونیم. و یه عزیز دیگری با شماره 900 و همین عزیزمون که گفتن که میخونید یا نه، ایشون گفتن آقا من کل سرمایه‌ام رو توی بورس از دستم رفت، چیکار میتونم بکنم؟ کمکم کنید لطفا. یه دوست دیگری هم آقای دکتر بوستانی پرسیده بود که آقا این کار درستیه که دولت کسری بودجه خودش رو از توی بورس تامین بکنه و بعد از بورس بیاد بیرون و بورس اینطوری سقوط بکنه؟ این رو 912-89-37 همون عزیزی که خدمتون گفتم بودند. لذا صحبت این است که آیا این روش تأمین مالی یا جبران کسری بودجه از طریق بورس روش درستی بود یا نه؟ آقای دکتر بوستانی بفرمایید.
اگه من بخوام این سوال رو جواب بدم، یعنی اول باید بپذیرم که دولت کسری بودجه خودش رو از محل بورس تأمین مالی کرده.
دیگه اینو اعتراف کردم، یه اعتراف العقلاء علی انفسهم جایز، دیگه اونا خودشون گفتن دیگه دکتر.
ولی من چه این ایده ای ندارم. یه نکته ای که الان مطرح شد توی بحثا این بود که دولت هم یه مقداری از تأمین از منابع مورد نیازش رو با فروش دارایی‌هاش تأمین کرده. ولی آیا این به معنی این بوده که دولت عمدن باعث رشد بازار سهام شده و بعد سهام خودش رو اونجا فروخته؟ من چنین اعتقادی ندارم که چنین اتفاقی افتاده باشه. شما نگاه کنید، تو سال گذشته قیمت همه دارایی‌ها بالا رفته، قیمت سهام هم بالا رفت و خیلی عظیمی از مردم فکر می‌کردن که سهم، خرید سهم می‌تونه براشون سودآور باشه، بدون آگاهی وارد این بازار شدن و مسائلی که بعداً پیش اومد. بودجه دولت کسریش خیلی بیشتر از اینها بود که بخواد از بازار سهام تأمین مالی بشه. عملا نوع واگذاری دولت هم یه طوری بود که روی قیمت‌ها شاید اثری نداشت. یعنی وقتی دولت سهم رو نفروخت و صندوق فروخت، سهم‌ها رو گذاشت توی صندوق، عملا پیروی می‌کرد قیمت صندوق از قیمت سهام در بازار. یعنی مکانیزم، اگر دولت میخواست خیلی بفروشه نباید اصلا اینقدر قیمت سهام بالا میومد. یعنی دولت یکی از نهادهایی که دارایی زیاد داره، اگر دولت میخواست داراییش رو بفروشه حتما عرضه سهام بیشتر میشد تو اقتصاد و قیمتها اینقدر بالا نمیرفت. پس این نکته که من فکر نمیکنم اصلا چه اتفاقی افتاده باشه. یه عامل دیگه وجود داشت که اون همه اقتصاد رو جلو می برد و اون هم انتظارات تورمی بود. ولی اگه برگردیم به بحث کسری بودجه، یک نکته رو آقای دکتر صبحانیان گفتن مربوط به کارایی بخش هزینه ها، ولی من میخوام تأکید کنم رو بخش درآمد ها. دولت ما حجم هزینه‌هایی که انجام میده نسبت به تولید ناخالص داخلی حجم خیلی زیادی نیست در مقابله با بقیه کشورها. یعنی دولت از طریق هزینه کردهاش خدمات خیلی خاص و لاکچری به اقتصاد ارائه نمیده که بگیم دولت باید این هزینه‌ها رو کم کنه. چرا؟ میشه دست گذاشت رو بعضی اقلام که اگر هزینه نشه شاید خیلی تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. ولی آنجایی که پاشنه آشیل بودجه ما هست بحث مربوط به درآمد هاست و یعنی دولت نمی‌تواند از محل درآمدها یا از محل دارایی‌هایی که داره به صورت پایدار هزینه‌های خودش رو تأمین مالی کنه. شما اگر نگاه کنید، فرض کنید در به شرایط عادی تقریبا حدوداً 40% بودجه از محل نفت تأمین مالی میشه، یعنی 60% بودجه ما در بهترین حالت از محل مالیات ها تأمین مالی میشه. در سالهای مختلف هم همیشه این بحث بوده که ما بتونیم حجم بیشتری از این هزینه ها رو از محل درآمدهای مالیاتی تامین مالی کنیم، ولی مالیات گرفتن هم یه مسئله حقوقی داره هم یه مسئله سیاستی داره. مسئله حقوقیش اینه که مالیات رو شما نمیتونی خودت بری بگیری، باید یک